سلام به همه عزیزان، امیدوارم حالت خوب باشه. با قسمت سوم اسپرد پادکست در خدمتتون هستیم. خب جلسه قبل یا بگیم پارت قبلی مهمان درجه گاهی زنگنر داشتیم، منتظر اینجور مهمان ها و اتفاقات باشید خیلی بیشتر، ولی امروز میخوایم من رسیده در رابطه با بحث فیوچرز، اینکه خوبه بده، میشه ازش پول در آورد یا نه.
دقیقاً، منم سلام عرض می‌کنم به همه دوستان عزیزمون در اسپرد پادکست و همونطور که هم گفت در خدمتتون هستیم با موضوع بازار فیوچرز در فاز کریپتو، صرافی کریپتویی و یه وقت حالا با فیوچرز حالا بحث قرارداد بین و بیل اشتباه نشه، منظورم دقیقاً بازار فیوچرز کریپتو هست و می‌خوایم صحبت کنیم ببینیم که اصلا آقا از کجا شروع شد، اصلا چی شد فیوچرز اومد، آیا واقعا تش چیزی در میاد از این فیوچرز خیلی خودمونی و اینکه چی کار بکنیم، اصلا تجربیات خودمون رو میگیم و یه سری گپ و گفتای اینچنینی داریم. بریم صحبت کنیم، شروع کنیم همین
یکم در مورد شکلیش میخوای صحبت کنیم؟
آره،
یعنی
آره
که اصلا داستان شکلی هر فیوچرزی چیه واقعیت؟ یعنی ما الان فیوچرز آب و هوا هم داریم، الان
همه چی در اومده.
این کاغذی که دست منه که با خودکار موشو نمیشتم فیوچرز داره. هر چیزی که ارزش گذاری میشه و درش معامله میشه، دوستان سی اف تی کاری که هستن در بازارهای مختلف میان چیکار میکنن؟ میان میگن که آقا خب این ارزش گذاری میشه، یه بازار اسپات داره که داره توش مارکت داره پول رد و بدل میشه، اما بیا یه بازاری بذاریم به نام فیوچر کانترکت، یعنی قرارداد در واقع فیوچرز طراحی کنیم که حالا میتونه 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، یا مثلا فیوچرز کانترکت بشه که مثلا هر 8 ساعت باشه، اما چون بازه زمانیش کوتاه این بلند مدت به حساب میاد، یعنی تسویه پول همون هر 8 ساعت. حالا این چی جوری شکل گرفت رو بیت کوین؟ خب بیت کوین از سال 2013 اومد و اولین صرافی که اومدش فیوچرز رو ارائه داد که ما هم اولین معاملات فیوچرزمون با هم تو اون صرافی بود، صرافی بیت مکس. چقدر هم اذیت می‌کرد، خیلی اون موقع کوچیک بود بازار، چی هستن الان بایننس که شما ببینید خداست واقعا. حالا اصلا بایننس نه، همین مکسی یا کوکو اینا واقعا خیلی پلتفرم‌های قشنگی هستن، به خصوص من مکسی رو که واقعا باش کیف میکنم، حالا بیشوقی جز صرافی جالبه بنام علاوه پلتفرمی. و اون موقع سال 2018 یادمه که خیلی ها، مثلا من یکی دو تا دوست داشتم که تو کریپتو کار میکردن، یکیشون اسمش حسین بود، یه بار با هم رفتیم بیرون.
بله
حسین فکر کنم 2-3 بار لیکوید شد و واقعا تقصیر معاملاتشو میدیدم تقصیر خود صرافی بیت مکس بود، یعنی قشنگ یه کاری میکرد که تو لیکوید، به خاطر اینکه خودش بازار سازی میکرد که اون موقع هم چارتی نبود، انقدر شفافیت نبود و اون مشکلات بود. یادش بخیر، واقعا یادش بخیر. ولی کلا بچا سی اف تی کارا میخوام از بس خیلی دور نشم وردن اینا رو میگم، حالا این تجربه تو بالیه، ولی سی اف تی کارا کلا عاشق اینن که فیوچرز رو وارد هر چیزی بکنن و خودشون استفاده کنن از اون فرصت دیگه، حالا کناری صرافی میزنن، کنارش کلی اتفاقات رقم میزنن که در واقع به اصطلاح میگن کسی که طلا رو استخراج میکنه بیشتر از همه پول در نمیاره، اون کسی که وسایل و اون ابزارالاتی که برای استخراج طلا استفاده میشه رو میفروشه خوب پول در میاره. و دقیقا هم اکسچنج و فیوچرز و این داستان ها واسه اینجور مواقع است، یعنی اون ارائه خدمات است که خیلی خوب میتونه پول در بیاره و با این هم شکل میگیره. حتی اولیش بیت مکس بود بچه. آره خالص،
آره واقعا همین، یعنی این چیزی که داری میگی بهتر اینجوری بگی که ابزار مشتقه، کلا ابزار مشتقه یعنی چیزایی که کلا در کنار این بازارها میاد، میتونه آپشن باشه، میتونه فیوچرز باشه، فیوچرز کانترکت، فوروارد کانترکت و خیلی چیزای دیگه که واقعا جزء یکی از انقلاب‌های مالی بود توی همه فاینانشال مارکتس ها که اومدن و باعث به وجود اومدن یک بازار نقدینگی شدن که در کنار اون بازار اصلی داره کار میکنه، یعنی پولی که اونجاست اصلا ربطی نداره به اون بازار اصلی که وجود داره. یعنی مثلا شما وقتی داری تو فیوچرز بیت کوین میخری، بچه‌ای که میدونن که حالا اصلا خیلی اطلاع دارن ولی برای کلا عمومیت دارم میگم که شما وقتی مثلا تو فیوچرز داری بیت کوین رو یه پوزیشن خرید توش باز میکنه، سال لانگ میگیری، واقعا نمیای بیت کوین بخری، داری یه قراردادی رو میخری که اصطلاحا سی اف دی، شبیه قرارداد سی اف دی که یک قرارداد بدون سررسیده، شما میتونی هر لحظه معاملش بکنی و روی قیمت آتی بیت کوین در واقع. به خاطر همین بعضی وقتا یه مقدار قیمتی که حالا شاید تو فیوچرز ببینید متفاوت باشه با قیمت اسپاتش. حالا اصلا بحثم آموزش فیوچرز نیست تو این اپیزود. قصدمون گپ زدن است روی این داستان که خب آقا اصلا واقعا فیوچرز همین چقدر قابلیت اینو داره که توش مستمر کار بکنی و در نهایت یک روند راضی کننده داشته باشه. همون بحثی که توی اپیزود قبلی با ایز زنگره داشتیم که آقا روند راضی کننده چرا به دست نمیاد و اینا. الان این دفعه میخوایم این روند راضی کننده رو در بازار فیوچرز از دیدگاه اون که آقا این پلتفرم اصلا چیه، از بحث فاندامنتالیش، از جهت اینکه خود بازار کریپتو به چه شکله، تو این حوزه نگاه بکنیم بهش. حالا اون بحثه مامورگری که خب حالا قرار کلی مهمون بیاریم و آوردیم آقای زنگره که دارمش صحبت کردن اونو به کنار، اون حالا هم تو فارکس که آورد داشته باشه هم تو فیوچرز کریپتو، ولی الان فقط میخوایم پارامترها که مربوط میشه به این موضوع رو بررسی بکنیم. خب ببین الان در حال حاضر خیلی پلتفرم همین پیشرفت کرده، یعنی اگه یادت هست دیگه قبلا ما یه TPSL یه تیک پروفیت و استاپ لاس ساده هم نمیتونستیم درست حسابی تو پلتفرم فیوچرز بذاریم و به مرور این پلتفرم ها، این بازار و کار کردن توش داره شبیه تر میشه به اون چیزی که تو فارکس هست که دیگه به حرفه ای ترین شکل ممکن شما میتونی کار بکنی. داره کم کم ابزاراش، پلتفرماش و چیزایی که در اختیارت میذارن صرافی ها شبیه تر میشه به بازار فارکس. خب طبیعتا خیلی جا داره تا اونجا، حداقلش اینه که هیچ وقت تو بحث لیکویدیتی و اون حجم پولی که تو اون بازار فارکس هست فیوچرز کریپتو نمیرسه حتی تو بهترین صرافی که بایننس هم باشه، ولی خب داره خودش رو نزدیک میکنه لحظه اون ابزارا که خب الان واقعا فقط نمیتونیم بگیم بایننس. قبلا خب یه زمانی میگفتیم فیوچرز بایننس جدا بهترینه، الان دیگه مثلا اینجوری نیست، الان یه سری صرافی اومدن حتی امکاناتشون شاید از بایننس هم بیشتر باشه به خاطر اینکه اون مزیت رقابتی رو ایجاد بکنه و انقدری پیشرفته شده، انقدری خوب شده پلتفرم‌ها که قشنگ شما میتونید توش یک مدیریت ریسک درست رو داشته باشی، میتونی با حجم پول خوبی توش معامله بکنی و طبق تجربه میتونم بگم که آینده‌ای که داره خیلی خوبه از لحاظی که پیشرفت بکنه، ابزارا کامل بشه و این پتانسیل هی بالاتر بره. اما یه سری باگای کوچیک هم توش داریم دیگه، یعنی یه سری مشکلات داریم که شاید یه مقدار شیطنت صرافی ها باشه واقعیت. اینکه شما اصلا میری تو صرافی وقتی میخوای، حالا ما در موردش خیلی صحبت میکنیم تو دورم میگیم که آقا دوره که اخیراً ضبط کردیم که آقا مثلا فیوچرز اصلا کارش اینه که صرافی شما رو ببره سمت یه سری چیزا، سوقت بده به سمت یک سری شیوه های فعالیت که به نفع خودشه طبیعتاً دیگه. وقتی وارد صفحه فیوچرز صرافی میشه، اولین صفحه فیوچرز صرافی، کلی واسط همجوری پاپ اپ میاد بالا، همجوری صفحه رو سکرول میکنی، آقا لورج 200 فلان که ترغیبت بکنه که اون لورج بالا رو استفاده بکنی و ریسکت رو یه جوری بکنی که قطعاً موجب ضرر بشه، قطعاً که یعنی احتمال خیلی خیلی زیاد موجب ضرر بشه.
طراحی میشه این موارد که تو در انتها منجر آره به ضرر
مسیر رو میچینن برات، بعد تو اطرافیانتو میبینی، میری دوربریاتو میبینی، مثلا میگه خب امینه مثلا رفیق من اومد یه همچی حرکتی زد، اینقدر درصد سود گرفت تو 5 دقیقه. خب بعد اون امینه بنده خدام نمیاد واسه تو مثلا تعریف کنه که با همون حرکت مثلا اینقدر دلار لیکوید کرده، که میاد میگه خب ببین این سود رو کردم، عجب چیز خفنیه فیوچرز. اینا رو هم میبینی، بعد بحث توهم سودی که صحبت کردیم تو اپیزود قبل، اینا همش باعث میشه که تو برید بیوفی تو همین مسیری که داری میگی تو صرافی. دقیقا
همینطور. حالا این چیزی گفتی یه مقدار میره تو بحث اقتصاد رفتاری و اون
آره
اون کاگنیتیو ارورز که شما تو معامله گری خیلی باهاش آشنا شده، حتما در رابطه با اون صحبت میکنم، یعنی یه اپیزود قشنگ در مورد اقتصاد رفتاری داریم.
آره.
چون دوتامون هم خیلی میتونیم نزدیک باشیم. حالا سینا که مهندسی مالی خارج نسیم میخونه و منم اقتصاد دانشگاه تهران میخونم و این
از علی المصنعت هم دیگه،
آره المصنعت باشه سینا کارشناسیش خارج نسیم مهندس صنایع خونده، ارشد تو المصنعت
مهندسی
مالی خوندی که منم الان اقتصاد در واقع ارشد تهران رو میخونم. خیلی اینا همسوه، حتما در رابطه باهاش صحبت میکنیم، ولی میخوام بس دور نشید تو همون فیوچرز بمونیم. حالا بحث فیوچرز بحث بسیار جذابیه، برای من به شخصه خیلی باحال بوده همیشه، یعنی ساختارش ساختار جالبی بوده فارغ از ضرر و سودش که حالا هرتامون هم سودش رو چشیدیم هم ضررش رو چشیدیم و اتفاقاتی که درش افتاده و واقعا لیکوید هم شدیم بی‌تعارف یعنی اصلا اینجوری نبوده که فکر کنید آره اصلا مگه میشه این نفر، نه لیکوید میشید چون اوایل که اصلا وارد این بازار میشه، آره مثلا 2018 بود، ولی اوایل که میشی، اوایل که وارد این بازار میشی میگه خب اول نیست تازه، اون ترس و طمع خیلی هیجان خیلی بیشتره، خیلی بیشتر نسبت بازار اثبات. بازار اثبات تشینه دیگه، شما از شخصی که میخواد سوینگ بگیره به شخص هولدر تبدیل میشه دیگه. تش میگه خب اومدم من مثلا از 20000 تا 30000 تا رو بگیرم، خب بازار ریخت 15، خب من یه هولدرم. آره یا مثال بهترش بتونم بگم اینجوریه، من قرار بود مثلا 58000 تا خرید کردم، خب گوشت داشت 68000 تا رفت من نفروختم و الان بازار شده 30000 تا 25000 تا، از یه آدمی که میخواست یه سودی بگیره بازار شده یک هولدر. نه من نگرم
میدارم یه مثالی دارم بورسی ها میگم، اما سهامی که میخریم یا میخریم و سود میشه یا برای بچه هم زرن نمیکنه
دقیقا نمیذاره، یعنی برای بچهش خرید کرده، ولی درسته ایرادی هم نداره، یعنی اون به خاطر اونه که چون پلن معاملاتی نداره که استاد زنگنه خیلی در مورد پلن معاملاتی واقعا فوق‌العاده صحبت میکنم، ما کلی ازشون یاد میگیریم و چون پلن داشته باشی میدونی باید چیکار کنی. آقا اگه اینقدر اومدی پایین خب میفروشی دیگه، آقا ضرر رو بپذیر. مثلا میگن استاپ سخت گذاشتن یا هارد استاپ اصطلاحا میگن و سافت تی پی، و این دقیقا همون اتفاقاتی که شکل میده. ولی فیوچرز کلا خیلی برای من میدونی یه موردی که داشتش این بود که اون هیجان توش سینا بیشتره، به خصوص تو بازار کریپتو. مثلا یادم سال 2021 بود، بازار به هیجان رو فقط تو اون بازار و اون مارکت نشون بدم، موقع مارکت لیکویدیتیش انقدر پایین نبود، خیلی خوب بود وضعیتش. تو بایننس ما یه ریزش داشتیم از 52 تا 48000 تا و خبرهای دقیقا هم میرفت به سمت اینکه داشت نرخ بهره افزایش پیدا می‌کرد، اما فیوچرز در واقع بایننس تا 42000 تا اومد پایین. آره. این هیجان خیلی بیشتره. خب وقتی این هیجان بیشتره، منی که دارم تو این بازار معامله میکنم بچ با چه در واقع دیدگاهی بشنیم، چه چشمندازی از این بازار داشته باشم، چون با مارکت اسپات کریپتو و اون مارکتی که حالا مثلا مارکت اصلی کریپتو خیلی متفاوته دیگه، شرایط خیلی متفاوتی داره و اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. اون هیجان رو چجوری باید کنترل کنم؟ چرا من چطوری میتونم دوچار اون نوسانه، دوچار اون هیجانه نشم، اون ترس و طمع چجوری بر من غلبه نکنه؟ سوال بسیار مهمیه که حالا خیلی ها میپرسن، خیلی ها میگن آقا مثلا استراتژیمون رو تغییر بدیم. هزار الان نمیدونم فکر کنم 1000 تا استراتژی داره میاد که این خوبه این بد، اصلا خوب و بد داریم واقعیت، یعنی طبق واقعا خوب و بد نداریم، چیزی که روش مسلطی رو پیاده کن، چیزی نداره که واقعا. بعضی موقع بازار رو باید خیلی ساده ببینیم، اما سختگیر باشی در قوانین خودت. این مهمترین مطلبی که واقعیت من تو این 5-6 سال یاد گرفتم که باید قوانین بسیار سرسختانه‌ای داشته باشی، روتین سرسختانه‌ای داشته باشی، بسیار با نظم باشی، در کنارش بازار رو ساده ببینی و طبق استراتژی جلو بری. یعنی خلاصه واقعا کل معامله گری تو بازار کریپتو رو من میتونم اینجوری بگم، تو از اون ابتدا حالا اساتید میان صحبت میکنن حرفاشون قطعا دقیق تره، اما واقعیت این تجربه شاید 5-6 ساله ماست تو بازار کریپتو. فکر کنم تو هم با هم موافق باشی و اینم بگم که من و سینا بازم میگم 10 سال با همین و تقریبا تمام اتفاقاتی که افتاده با هم جلو رفتیم، آموزشایی که دیدیم. یادم نمیره تو چی بود مایکروسافت برنامه داشتی اسمش یادم،
آره اسمش یادم رفت، آره الان گفتی زنان دقیقه شد اسمش اصلا یادم نمیاد.
چی چی باکس بود؟
آفر یه همچین چیزی بود، باکس داشتیمش. آره آفرین،
آره خودم مایکروسافته. آره بعد تو اون میشستیم صحبت میکردیم، آره مثلا مطلب میزنی تو
دراپ باکس
میرسی بچه من اینجا مینویسم دراپ باکس رو.
آره خیلی وقت استفاده،
آره خیلی وقته. دراپ باکس بود که تو در واقع توش اکسل می‌زدی، بعد با هم دیگه اپیزودا رو جلو می‌رفتیم. اصلا تو همه چی اینجوری بود، مثلا معامله می‌کرد میگفت مثلا همین من این شورتو گرفتم مثلا اینجوری شد، یعنی یه ژورنال تور هم بود واقعا، هم
مشترکاً
یه ژورنال بود، رقابت دوستانه هم بود، میگفت مثلا امین سه تا قسمت جلوتر از منه یا مثلا سینا سه تا قسمت جلوتر، من خودم برسونم باشه. یعنی این خیلی برای من به شخص خیلی جذاب، من پیشنهاد می‌کنم اگر دو نفری
خیلی
حتما این کار بکنید، خیلی بچه به کمکتون میکنه در مسیری که حالا هر مسیری که هستید، مسیر رشد تو معامله گری میتونه باشه و خیلی چیزهای دیگه. و حالا من به نظرم در رابطه با این صحبت کردم که فیوچرز چی، حالا مکانیزمش رو توضیح دادیم، چرا افراد میرن به سمت بازار فیوچرز؟ چه چیزی داره که اسپات براشون جذاب نیست و میره فیوچرز؟ چون بازار کریپتو واقعیت خود اسپاتش هم جذابه، یعنی یهو میبینیم مثلا سولانا از اون محدودی که مثلا تل زنده میگیم یهو 30% میره بالاتر از محدودی که فعال میکنه. خب چرا اسپاتش رو نمیگیره؟ چرا فیوچرزش رو میگیره؟ این ذهنیته بنظر چجوری میذاره؟ بریم با هم روش صحبت کنیم.
ببین به نظر من مهمترین ابزار وسواس انگیز فیوچرز که خب به نظر من که همه میدونیم اصلا لوریج اهرمه، و اینکه پر پوزیشن شما میتونی اهرم بگیری. میدونی یعنی چی؟ یعنی که شما اصلا فاجعهش همینجا شروع میشه دیگه.
اینو توضیح بده بچه‌ها.
ببین دقیقاً اینجوریه که شما وقتی
شو فارکس بگو.
آره ببین شما رو تو بازار فارکس خب قاعدتا میتونی یک لوریج کلی رو پولت بزنی، بعد با اون حجم پولی که حالا با لوریج چند برابر شده بری تو بازار. خب این چی؟ یعنی شما نیاز داری تو هر پوزیشن لوریج مشخص کنی، رو اکانت یک لوریج مثلا 1:400. آره این شد اکانت من دیگه، بعدش کاری با لورج نداری. ولی کریپتو این مشکل رو داره، یا این وسوسه انگیز بودن رو داره، که شما یه پوزیشن داری میگیری روی مثلا بیت کوین، خب اون پوزیشن میتونه لورجش مثلا 2 باشه، بعد میگیری سود میشه مثلا، دارم میگم یه روندی که شاید یه تازه کار تهی کنه، یا مثلا لورجش هر چقدر که هست سود میشه، بعد میگه خب الان عدد لامصبم بالای لورجم زده دیگه، آقا میزنی روش، میگه تا 100 هم اسکولش میشه کرد جلو، چه باحال، 100 میذاری، میگه خب ببین من لو 20 هم انقدر شده، 100 بذارم 5 برابر میگیرم، یا لو 2 بذارم 100 بذارم که دیگه مشاله
میشه شب. اونجا که قسمت مارجین هستی زده، مثلا اینقدر پول داری بعد لیورج آره. میبری بالا از 2000 تا میشه
این آب خوردن زیاد میشه،
مثلا 100 دلار داری شد 2000 لیورج بیش شد 2000 دلار، یعنی من با 100 دلار دارم وارد یک معامله 2000 دلاری میشم، پس سودم فلان قدره.
دقیقاً همش وسوسه است که تو بیای این پوله رو هی لیورج رو زیادتر بکنی به قصدی که سود بشه. چرا؟ منشأش طبیعتاً همون توهم سودی که تو اپیزود قبل صحبت کردیم درمونش. و حالا ببین کلن کریپتو چرا نسبت به، حالا یعنی منظور بازار اسپات چرا نسبت به فیوچرز جذبتش کم تره؟ چون شما خب اولا که یه طرف هست، یعنی فقط صرفا از خرید و رشد اون کوین یا حالا توکن منتفع میشی، ولی تو بازار فیوچرز اینجوری نیست، خب دو طرف است، و دو اینکه میتونی این پولا رو هی کم و زیاد بکنی، سه اینکه سود و ضررت خیلی سریع اونجا به چشم میاد. شما تو بازار اسپات میخری کوین رو انتقال میدی یا توکن رو انتقال میدی تو والتت یا تو همون صرافی است، شاید خیلی اونقدر بحث سود و ضررش به چشمت نمیاد، میگی حالا اینو گرفتم، بعد لورج هم که نداره که، همون لحظه که میگیری شاید نهایت یه درصد خیلی کمی تغییر کنه، ولی وقتی شما مثلا یه پوزیشن میگی با لورج 20، همون لحظه اون مثلا اون پول درگیر تو پوزیشنت 20% روش میکنه، 20% میریزه، یهو دوچار یه هیجانی میشه که اوه اوه این شد داستانیه. میدونی واسه کسی که میره توی فضایی که هم میشه ازش سود در بیاد، هم میتونه پولتو نابود کنه، ولی خب اگه سود در بیاد چی؟ باز دوباره توهم سوده میاد سراغت. پس مهمترین چیزی که جذابیت ایجاد میکنه برای آدمایی که بیان تو فیوچرز، به ویژه برای تازه کارا، اون توهم سودیه که تو فیوچرز بیشتره نسبت به بازار اسپات. حالا الان کلا ما دو دسته مخاطب احتمالاً داریم، دو سر تیف داریم، یه سر تیف که خب آدمایی هستن که تازه اومدن، اصلا شاید خیلی آشنا نباشن، یا حالا آشنا هستن خیلی سطحی آشناییتشون، تجربه توش دخیل نیست، شاید فقط دانش باشه. یه سری آدم هستن که خب تجربه داره، شاید طرف از بازار فارکس اومده، شاید بالاخره تو هر بازار دیگه معامله گر دی تریدر بوده یا هر چی بوده. این دو جنس کاملا دو تا بحث جدا براشون داریم. برای کوتاه اونایی که تازه وارد این داستان شدن، خب باید بگیم که آقا این فضای کریپتو واقعا مناسب نیست، مگر از یک سری فیلترها شما رد بشی. اولیش اینه، چیه؟ اولیش اینه که خب ساید ریسکش هم ببینی، مدیریت ریسک رو انجام بدی، این گزینه اول، توهم سودی رو نداشته باشی، اون توهم سودی که صحبت کردیم در موردش. برای کسایی که تجربه دارن، قبلا کار کردن تو حوزه معامله‌گری، طرف به خوبی بحث مدیریت ریسک رو بلده، خیلی چیزا رو بلده، به نظرم باید اون ریسکایی که پلتفرم داره رو در نظر بگیرن. آقا مثلا من چیکار بکنم تو پلتفرم فیوچرز، خدای نکرده مثلا استاپلاس هم کار نکنه، چیکار بکنم اتفاق نیفته برام؟ الان مدیریت ریسکم چجوری باید تو این پلتفرم انجام بشه؟ چون خیلی خیلی جوونه این پلتفرم، خیلی نابالغه. ما خودمون واقعا، من 4 ساعت در مورد فیوچر صحبت کردم، دیدم که واقعا اینا رو واقعا کسی ندونه چجوری میخواد معامله کنه به صورت مستمر. یعنی کاری به اون ندارم که یه پوزیشن میگیره 100 برابر میشه پولش، دو برابر میشه، بعد دور حال هر کاری میخواد بکنه، مستمر خورد خورد روش میخواد بده. چقدر پیچیدگی داره، چقدر دردسر داره. مثلا کابین هواپیمایی میمونه، جلوت میذارن، تو اگه همجوری بشینی شاید فقط گاز و ترمزش رو ببینی، بله. کلی چیز دیگه کنارش هست که تو باید اونارو هم بلد باشی. آقا فلان قیمت، مثلا سه مدل تایپ قیمت گذاری داریم، اوردر گذاری، انقدر اند با مختلف، هر صرافی یه جوره. میدونی اون کسی که تجربه داره بعد اینو یاد بگیره، اون کسی که تجربهشون نداره کلا تو بحث معامله یه کسی به نظرم سمتش واقعا نیاد. حالا یا اگرم میاد اون ترمز دستی رو داشته باشه، اون ریسک رو منیج بکنه. واقعا
میدونی مورد ترید چیه سینا؟ یه دکمه است.
آره دیگه، ساده.
به شدت با این مشکل دارم. یعنی وقتی که وارد میشه این بچه، این مورد خودمون هم داشتیم ها، اینجوری نباشه که مثلا فکر کنم مثلا این حرفایی که داری میزنی مثلا خب تو قبلا خود اینجوری نبودی. مثلا اول که باشگاه میرفتیم یه بنده خدایی بودش بهم میگفت، مثلا اومده بود، بعد نمیدونم یه به یکی مثلا این بد صحبت کرد تو اون باشگاه، اوایل باشگاه هم بودش، بعد میگفتش، بعد داشت صحبت میکرد با طرف، بعد گفت بعد یارو پیره اومدش یکم مسن‌تر بود، اومد گفتش تو خودت قبلا این شکلی نبودی که باش اینجوری صحبت میکنی. واقعا همینه، یعنی اون تجربه الان باعث شده که من اصلا اسپرد پادکستی بزنیم که این فضای مسموم ازش دور بشیم، فضایی که واقعیت خیلی یارو دچار سرخوردگی میکنه، فارغ از اینکه داره پولش رو از دست میده. من به نظرم پول بازم برمیگرده، طرف تلاش میکنه، کار میکنه، اما چیزی که باقی میمونه و اون اذیتش میکنه چیه؟ اون سرخوردگی است که باعث نمیشه که باعث میشه شاید تو کارهای دیگه هم نتونه خوب عمل کنه. اون سرخوردگی توی ناخودآگاه خودش بمونه و اونجاست که برای من خیلی ناراحت کننده میشه، واسه شخصی که وارد این بازار میشه، هم تو بورسش، هم تو کریپتوش، هم توی الو فارکسش. اینا نیازمند تجربه است، نیازمند اینکه شخصی باشه، منتور باشه، بهت کمک کنه، بگه این کار رو بکنی، کار رو نکن و خیلی چیزهای دیگه که حالا میگم اون پارامتر زیاده، شاید الان نت فرصت نشه در تو باش صحبت کنیم. حالا در مورد صرافیه گفتی، میگم من یه چیز دیگرم به اضافه کنم به حرفات. گفتی که اون راحتی معامله تو فیوچرز یه جوری، مثلا یه جوری سینا طراحی شده فیوچرز لامصب که تو وقتی که واردش میشی، حالا وارد اون کابین هواپیما رو خیلی قشنگ گفتی، وارد کابین هواپیما میشی، بعد میگه خب ما مثلا چی کارش کنیم فلان، خب بریم مثلا یه فیلم تو یوتیوب ببینم. یه فیلم تو یوتیوب میبینی، مارکت باز کردن یاد میگیری، لیمیت هم یاد میگیری، بعد میشه کاری نداری، میگی مثلا استاپ لیمیت چیه، مثلا فلان چیه، میگه کار این دوتا چه خوبم، راحتم هست، پندینگ اینجوری میذارم. خب وارد میشی میذاری، ولی با مفهوم اصلی فیوچرز که اصلا آقا این برای چی ساخته شده آشنا
نیستی. چرا من الان اینجا هم اصلا
چرا من باید بیام فیوچرز معامله کنم؟ برای اینکه میخوام لفریج بزنم.
دیدی سود کرد فلانی،
اصلا خیلی جالبه، واردش میشی 50 تا، خب 30,000 تا به شما پول تعلق میگیره. امروز جایزه داریم، فردا جایزه، پس فردا هم جایزه داریم، همینجور هر روز
بونس هزار دلار،
بونس هزار دلار، مثلا بونس اولش که اصلا وارد میشی یه بونس 20 دلاری بهت میده. دیدی که یه بونس 20 دلاری میده، میخوام فقط بچه با شگرداش آشنا بشی،
چقدر این اینو خیلی دوست صحبت داریم.
آره یه بونس 20 دلاری میده، بعد میگی ای ول با من این 20 دلار میتونم ضرر کنم دیگه، اونجا برات ضرر کردن رو عادی میکنه با همون 20 دلار ابتدا.
اصلا یه چیز دیگه، چرا 20 دلار میده مثلا؟
اصلا چرا 20 دلار؟
به خاطر اینکه میخواد تو، خب ببین مخصوصا کسی که تازه کاره،
بله،
میگه آقا من که نمیخوام پول بیارم فیوچرز، آره ببینیم اصغر آقا کار کردم اون بریم تو ببینیم چی. ای 20 دلار هم داد مثلا، که خب حالا 20 دلار رو چیکار کنیم آقا؟
شانزی پوزیشن،
یه لورج 200 بزنیم. لورج 200 بزنی چقدر میشه؟ میشه دقیقاً 4000 دلار، درست دارم میگم؟
بله.
دیگه اگه اشتباه کنم، آره دیگه.
بله خب بله.
آقا 4000 دلار کمه، خب بریم ببینیم با این مثلا 200 رو 20 دلار و اینا، خب بریم معامله باز کنیم چی میشه واقعا.
مثلا تصور کن 20 لورج 200 بزنه،
عادتت میده
لورج 200 هم بزنه سودم بکنی شانزی. اوه
این جمله رو دقیقاً
آقای زنگنه
بهمون قبلیم گفتن که آقا شما خوشا به حال اون کسی که توی ابتدای کارش ضرر کنه دیگه،
بس.
که دوچار اون توهم سوده نشه، خدایی نکرد. واقعا همینه. و بعد حالا در کنار این داستان تو رو هی وسوسه میکنه که بری سراغ لورج بالا. حالا بحث اینه که آقا الان پس توی فیوچرز بالاخره چی جوری ما کار کنیم؟ چی جوری میشه جلو رفت، اصلا راهکارش چیه؟ آقا خیلی ساده، اولین قدم مدیریت ریسکه. باقی سوالا میشه به این بره. یعنی چی؟ یعنی من لورج چند بزنم بالاخره؟ آقا لورج 20 خوبه یا 10 خوبه یا 2 خوبه یا 100 خوبه؟ آیا مثلا فلان استراتژی با این لورج فلان مثلا اوکی یا نه؟ اصلا اینا رو بریز دور. شما اگر که بتونی یه پلن ریسک درست داشته باشی، مثلا بگی آقا من نمیخوام بحث پلن ریسک رو باز کنم چون قراره خیلی در موردش صحبت بکنیم با مهمونام، ولی مثلا فرض کن توی این پوزیشنی که هستیم پر پوزیشن مثلا قراره 0.5% رو کل اکانتم ریسک بکنم، بیام در نظر بگیرم خب حالا این 0.5% رو من چقدر پول دارم؟ اینقدر پول دارم، اینقدر پول مثلا تو صرافیه، چقدر آوردم توی فیوچرز مشخصه، من میخوام 0.5% رو کل پولی که آوردم توی صرافی مثلا فرضاً ریسک بکنم، خب آقا اینقدر پولم توی فیوچرزه، چه لوریجی بزنم که اینقدر ریسک بشه؟ تموم شد رفت. اصلا ربطی نداره، شاید ما یه بار خودمون با لوریج 2 بزنیم یا با لوریج 3 بزنیم، ولی کلا یه باید در نظر داشته باشی که لوریج بالا اصلا خوب نیست. اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه خب طبیعتاً شما تو لوریج بالا یه سری مشکلات برات به وجود میاد، به خاطر اینکه قیمت لیکوید شدن نزدیک میشه به قیمت پوزیشن. شما فرض کن لوریج 200 زدی، لوریج 200 مثلا شما پوزیشن سایزت 90% تو ضرر بره، تقریبا دیگه نزدیک میشه به قیمت لیکوید شدنت، مثلا بگو اصلا 100% مثلا با لوریج 200 قیمت 0.5% تکون بخوره شما لیکوید میشی. خب 0.5% یعنی چی؟ یعنی تو باید نقطه بزنی تو بازار کریپتو که تازه رو چه بازاری؟ فیوچرز کریپتو، که همونطور که خود گفتی یعنی تو ریزشا فیوچرز بایننس تا 42,000 تا هم ریخت وقتی قیمت بیت کوین 48,000 تا بود.
اسپات مارکت
6,000 تا اختلاف.
آره اونجا یه اتفاق فاندینگ ریت هم تو فیوچرز توزیع
نمیده. اصلا آموزشش نمیخوایم بگیم.
فاندینگ ریت خورد دیگه اونجا و برگشت قیمت.
بره. آره و به خاطر همین داستان از یه حدی بالاتر هم طبیعیه لوریج زدن منطقی نیست. ولی شما بیشتر باید بیشتر که نه فقط باید به این داستان نگاه بکنید که اوکی مثلا من دیگه نهایت تا لوریج 20 اوکی ام مثلا دارم میگم. ولی ریسکم اینقدر، آقا با اینقدر ریسک اینقدر حجم پول من میتونم با یه همچین لوریجی وارد معامله شم. و پیشنهاد ما باید همیشه به همه کسایی که میخوایم بهشون میگم همیشه اینه، میگیم که آقا شما حجم پول تو زیاد کن، لوریج پایین استفاده کن، که آقا بگی من اینقدر پول دارم، نگی که من مثلا باید با 200 تا بیام لوریج 20 بیام وارد یه پوزیشن خیلی بزرگ بشم با تو ریسک من منیج شده. خب استفاده نکن مثلا لوریج بالاتر، از یه حدی کمترم پول نیار که بتونی جدیش بگیری. $20 $30 $100 بیاری لوریج 20 بزنی خوب نیست. اگه ذهنیتت مثلا رو $1,000 هم نه $10,000 بیار، ولی یه عددی بیار که جدیش بگیری، زیادی هم بزرگ نباشه که بترسی، زیادی هم کوچیک نباشه که لوریج بالا بزنی، خیلی معقولی میشه از حجم سرمایه که وارد میکنی بقیش مدیریت ریسک این کارو بکن. اگه تونستی اصلا به مشکل بخوری واقعا موافقی؟
صد ما همین کارو میکنیم دیگه. یعنی همیشه گفتیم، همیشه خودمون همینجوری میگفتیم، آقا اوایل که خودمون تو فیوچرز با هم کار میکردیم، بعدش با زنگنالاش با تیم آی زنگنا آشنا شدیم و با هم داریم کار میکنیم، اوایل همینجوری بود. یعنی گفتیم آقا ما با $100 $200 وارد نمیشیم، تقریبا پولمون رو بزرگ کنیم، خب پولمون رو بزرگ کنیم، کار کنیم، پول بزرگ شه، بعد بشینیم با هم معامله کنیم. این قانونمون بود اصلا، قانون، چون میدونستیم باید یه چیزی تو باید یه چیزی، یه پول، مقدار پولی باشه، یه عجب پولی باشه وقتی از دستش میدی واقعا حس بدی به دست بده، که حواست باشه آقا ریسک چجوری رو باید منیج بشه، چجوری همینجوری الکی نری لیکویدش کنی. من بعضی دوستان هستن پیام میدن میگن که آقا ما نزدیک لیکوید شدنمونه. اصلا من اونجا واقعا میام یعنی چی؟ میشه اصلا چرا استاپ نذاشی؟ چرا اسل نذاشی واسه ما اومده؟
چرا از یه لورج استفاده کنی انقدر لیکوید پرایس نزدیک به قیمت ارزش؟
چرا باید این کارو کنی؟ حالا من میگم بعضی از معامله گرها هستن کلا میگه من $1,000 دارم، $1,000 مقدس بدم
خب اصلا اسکپ کنم چه میدونم اون
اصلا برام مهم نیست. خب اصلا میگه من حد ضررم اگه مثلا $20,000 داشتم حد ضررم $1,000 انقدر ریسکو میتونم تحمل کنم، اونو آل این میکنم رو بازار با این لوریج بالا، اونو کاری ندارم، اون اصلا یه روش معاملاتی دیگه است، اصلا با اون کاری ندارم. ولی کلیت داستان اینه که بازار فیوچرز کلا طراحی شده شما رو هیجان زده کنه، هم تو سودای عجیب غریبش و همون عدده، اصلا در مورد عدده صحبت کنم سینا. دیدی مثلا پی ان الش هست، حالا بچه‌ها که کریپتو هم قطعا میدونن، نمیدونم بچه فارکس هم قطعا گوش میدن، ولی تو چیز تو کریپتو صرافی کریپتویی یه پی ان ال داره که همونجا داره درصد و قیمت رو برات بالا پایین میکنه. سوال دوم، چرا تو اثباتش این کارو برات نمیکنه؟
اگرم میکنه چرا جلو چشت نمیذاره؟
چرا جلو چشت نمیکنه؟ هیچ وقت شما باید بری تو سفارشات هیستوری تا بهت سودت رو نشون بده، اصلا میگه سادگی بهت نشون نمیده که تو اثباتش. چرا؟ چون میخواد اون هیجانه رو در تو ایجاد کنه. حالا جالب ترش، من این مطلب میخوندم، این مقاله بود در رابطه صرافی بایننس، میگفت صرافی بایننس نوع در واقع رنگش، یعنی اگه بیش از حد سر چارت و صرافی بایننس بشینی تو رو خسته میکنی رنگ زرد و مشکیش و باعث میشه تو معاملاتت بعد از یه مدتی دچار فرسودگی بشه، معامله پایانی تو خراب کنی. یه تحقیق شده بود، یعنی میگم بچه همونطور که خود گفتی اینا باز هم برمیگرد به اون که اینا همش طراحی میشه، شما اوضاع برات به هم بریزه دیگه. ولی به قول تو مدیریت ریسک داشته باش، بدون باید چی کار میکنی. شما فقط همینو خیلی خلاصه بگم، تو هر کاری حالا هستی، هر کاری، من کاری به ماموریگری، ماموریگری واقعا میشه به کل زندگی و کل کارهای دیگه بس داد، چون به خیلی ویژگی های عجیب غریبی درش هست که آدم وقتی داخلش میشه میگه اینم باید داشته باشه، اونم باید داشته باشه، اینم باید داشته باشه، میگه چه چیز پیچیده ای بود ما نمیدونستیم، ما فکر کنیم یه دکمه است، ولی اصلا اینطوری نبوده. بدون که چی میخوای از بازار، این خیلی مهمه. میخوای چی کار کنی، تو چه بازاری هستی، تو چه بازه زمانی در حال حاضر داری فعالیت میکنی تو این بازار، اینا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در روند معاملات تو که در آینده چه اتفاقاتی میتونه برای تو بیفته. اگر الان خوب عمل کنی قطعا در بحران خیلی میتونی بهتر عمل کنی و این آموزشه خیلی میتونه کمک کننده باشه که آقا من دارم توی بستر آموزش میبینم که خیالم راحته، اینو یاد گرفتم، خب الان چیکار کنم؟ برم برای مثلا پروژه‌ام بخونم، مثلا دارم میگم، مثال دارم تو حوزه کریپتو مثلا فعالیت میخوام بکنم، ولی خب ما باید اول ابتدایش یاد بگیریم که چی به چیه، از کجا به کجا میخوایم بریم، همون اصلا بدونیم داریم چیکار میکنیم شکل بگیره، بعد کم کم وارد میشه. این واسه افرادی که به قول تو تازه دارن وارد این بازار میشن، قطعا تو بوران بعدی افراد بیشتری وارد این بازار میشن، ولی دوستان من با استراتژی و نمیدونم سبکای مختلف، نه اینا هیچ کدوم ربطی نداره. ما میتونیم به جرئت بگیم که الان هیچ فرقی نداره واقعا، چون استراتژی مختلفو چک کردیم دیگه، آخرش رسیدیم به عرضه تقاضا که آیه زنگنه، خب کنای زنگنه یاد گرفتیم واقعا ازشون و فهمیدیم که چقدر ریسک مهمه، چقدر ریسک مهمه. یعنی قبلش هم ریسک مد نظر، خب سینا واسطه در واقع رشته تحصیلش خیلی در طور ریسک میخوند و اصلا مقاله و اصلا پایانات هم در طور ریسکه و اونا چقدر ما رو همراه کرد، یعنی ما هم آکادمیکش رو دیدیم هم تو عمل دیدیم که چقدر اینا با هم همسو هن و چقدر میتونن کنار هم زیبا باشن و اینجاست که معامله‌گری شک میگیره. نقطه عطف معامله‌گری همون ریسک است، درک ریسک که آقا کجا به کارم میاد، کجا به کارم نمیاد، چی کار باید کنم، چطوری، این سوالا همش پاسخ داده میشه که به چه شکل باید جلو برم.
یه مورد باحالی که الان تو ذهنم هست اینه که واقعیت این داستان اینه که انقدر دیدگاهمون هم کوتاه مدتی نباشه تو فیوچرز، میتونیم بلند مدت هم واقعا معامله کنیم. ما تو ریزشی که توی بازار کریپتو تجربه کردیم در طی یکی دو سال اخیر خیلی تو فیوچرز فعال بودیم، در صورتی که خیلی هم فقط میشستن که رو نگاه میکردن. شما میتونی تو فیوچرز سل بگیری، آقا اینو چرا فقط به این دید نگاه میکنی که من برم تایم فریم یک دقیقه اینجوری کندلار اینجوری ببینم روش معامله کنم؟ نه آقا، بیای تو پله پله بیا وارد پوزیشن های سل شو، نگهش دار، یه حجم پولی که ریسکشو بتونی تحمل بکنی، یه حجم پولی که اونقدرم زیاد نباشه، چون در مورد این موضوع میخوام در مورد بحث خود صرافیم صحبت کنم، بیا سل بگیر، نگه دار، یه ماه دو ماه سه ماهش ایراد نداره. با به خود زشت نیست تو فیوچرز پوزیشن زیاد باز بمونه. بچه ها خیلی ها دیدم که میان میگن آقا موردی نداره باز بخونه. آقا نه، اگر که یه سه مورده که الان میخوام بگم رعایت بکنی میتونی آقا تایم فریم بالا هم کار بکنه، اصلا موردی نداره. چقدر ما یادت روی ریزش FTX چقدر
بله
برای اون جذاب بود که واقعا
گرفتیم.
بعدش تو بود. یه ماه اصلا تو فیوچرز کار نکردیم. شاید عجیب باشه برای خیلی دوستان که سود بیشتر از یکی دو ماه همونجا با یک پوزیشن سل گرفتیم.
آره.
و واقعا شما میتونید آقا از این داستان استفاده کنید، شورت سلینگ رو استفاده بکنید تو پلتفرم فیوچرز صرافی، هیچ ایرادی هم نداره. این یه چیزی. دو هم این که کلن پس شد دو تا چیزی، یکی این که ریسک تو مدیریت کنی توهم سود نشه بشه، اینا که بحث چه معامله گریشه. دو این که پلتفرمای فیوچرز کامل بلد باشی، یعنی شما الان مثلا وقتی وارد صرافی میشید هر دکمه ای رو هر گزینه ای رو ازت بپرسم بلد باشی، این خیلی مهمه. فقط لطفاً بایوسر رو نریم یاد بگیریم، این خیلی مهمه. و اینکه در کنارش ریسک این رو هم باید بپذیریم و اینکه بدونیم، آشنا باشیم با این داستان که آقا همه صرافی ها که متمرکز هم هستن ریسک دارن. همین تازگی ها توی بیتنیک هم در روش صحبت کردیم که آقا همه شو ریسک دارن. پس من اگه هر پولی دارم میارم اینجا، یه ریسک بیسیکالی تو فیوچرز وجود داره که شاید تو فارکس خیلی کمتر باشه. بروکرهای خیلی امن و مطمئنی هستن، در صورتی که FTX به اون بزرگی ورشکست شد، کسی واقعا شاید فکرشو خیلی نمی‌کرد. آره شاید کسی که خیلی پیگیر اخبارش بوده از قبل شاید یه چیزایی متوجه هم شدن، ولی کلاً کسی فکر نمی‌کرد FTX هم ورشکست شه. بر همون همچین شوکی به بازار وارد شد. صرافی متمرکز همش ریسک دارن، صرافی غیر متمرکز هم فیوچرزشون رو دارن کم کم راه میندازن. پس کلاً تو پروسه به بلوغ رسیدن این بازار هستیم. اینو مواظب باشیم، یعنی اون یه ریسک بیسیکالی همین باید اینو بپذیریم همیشه. دو اینکه به من یک بازار خیلی جذاب واسه شورت سلینگ میگم استفاده بکنیم، خیلی خوبه. آقا شما اگر تو بول ران میخوای بگیری هولد بکنی بذاری تو والتت، اوکی، توی بازار ریزشی چرا سل نمیگیری با فیوچرز؟ اصلا نمیخواد بری تایم پایین. بازار مگه ریزشی نیست؟ مگه نمیدونی فد همش داره نرخ بهره رو اصلا افزایش میده مثلا؟ خب سل بگیر، سل بگیر، هر پله اضافه کن، همین نگهدار تا جایی که دیگه میبینی وضعیت داره کم کم چرخه داره از این چرخه نزولی به سودی میره.
یه ترند نزولی بکش، هر موقع شکست شد بفروش
با یه پول خیلی معقول که ریسکشو بپذیری، خدای نکرده.
میگم اصلا راه که واسه خروج زیاده واقعا. آره. یعنی میگم اگه میخوای سوینگ بگیری به اصطلاح، بر بلند مدت به اصطلاح ببینی، واقعا ساده. ما خیلی گرفتیم. البته در مورد شورت سلینگ و سود گرفتن از بازار توضیحاتی تخصصی بکنم تو کامل دارید یه توضیحات در مورد فیوچرز،
در
مورد 4 ساعت در مورد فیوچرز بکنم. آره، صحبت کردی.
آره، آره، آره.
خیلی کامل بود واقعا، من خودم کیف کردم اون ویدیوهات رو دیدم. و در مورد فیوچرز به طور کامل صحبت کردیم، در مورد اینکه آقا اگه وقتی داری شورت سلینگ میکنی مثلا لونا 100% میریزه، یه بار ببند باز باز کن ببند.
کلی تیپس وجود داره.
وای من تو لونا سینا چقدر ببین، ما واقعا لونا رو داستانشو میدونستیم، فنیشو چون فنیشو فهمیدیم. من فقط
خیالم راحت بود که اتفاق چیه.
آره اون موقع بعضی هم گفتن چی جور میریزه. بعد مثلا یه رفیقی داشتیم گفت امینو من کی بخرم، گفتم نخر
دیوونه
ای اصلا نخر. و گفتم ایوکس هم شورت کن، چون لونا فاوندیشن ایوکس داشت و بیت کوین، اونا رو باید میفروخ یا به بازار اضافه کنی. ولی خب تموم شده اون یو اس دی دیپک شده بود و اون الگوریتمی که واسه لونا داشت اتفاق میافتاد که برن میشد، اصلا میگفتن که مینتن برن بوده
و هی ارزش زیاد میشد.
آره هی ارزش در واقع لونا بیشتر میشد، اونجا دیگه ترکید و ما همین یه داشتیم سر میگرشیم تا جایی که آدمه صرافی دیگه اجازه شورت کردن رو نداد، میگم اجازه نداری از شورت بگیر، یعنی بستش اصلا معاملاتونو.
یه نکته فان اصلا کلا بگم، من همین کلا نمیدونم چرا میشون مرگمونه. ما کلا تو سل گرفتن تو فیوچرز خیلی خوبیم تا لان گرفتن.
چون اون ما تقریبا از اوایل بودیم اونجا، یعنی اون تایم بودیم و گفتیم که آقا به خودمون قول داده بودیم، چون یه اتفاقاتی افتاده بود که قبلش جذاب نبود برام، حالا هم تو کریپتو هم چیزی، قول داده بودیم که آقا کامل و دقیق جلو بریم، یعنی اینجوری نبینیم بازاری که همش سودیه، یعنی اون ذهنه رو دوست داشتیم. شاید هم لج می‌کردیم با خودمون.
آره
یعنی اینجوری هم بود، یعنی مثلا لج می‌کردیم که آقا اینو باید درست کار کنیم. شاید خیلی موقعیت واقعا در دست دادیم اینم رو، اینم بگیم و نگیم که مثلا همش، ولی خب خدا رو شکر من راضی ام. یعنی شو الان ذهنیتم دو طرف است، یعنی الان بازار فارکس هم که داریم کار میکنیم
مثلا همین دیگه، میدونی
ولدی نداریم واقعا.
جذابیت کریپتو به اینه بچه‌ها که شما با پیگیری سری اخبار خیلی هم سخت نیست خدا وکیلی، یعنی واقعا بعضی هم متاسفانه میان تو اینستاگرام انقدر گندش میکنن که ما مثلا در مورد تیپرینگ و نمیدونم بحثای کلان خیلی زودتر از بقیه صحبت کردیم، بعد چون کسی هم نمیدونه دیگه، این جمله که همیشه میگن آقا تو در بیابان نه در بیابان تا کفش فلان، اصلا من زمان اصلا هیچ چی هم نمیمونه، خب همونی که هم میدونم
اصلا پانتومی هم مموزی میکنیم با بچه ها همین مورد داریم، من سمزل تاغونم لنگ کفش در بیابان غنیمت هست.
دقیقاً تو جایی که خب وقتی که کسی در مورد بحث کلان نمیره، آره همون بحث
آب فروختن توی بیابون راحته،
دقیقاً مرسی از بچه پشتنه، آره
مرسی شهریار، مرسی ازت، علی هم نیست امروز ولی خب زحمت تدوین و تصویر درجه یک.
خلاصه داستان که تو فضایی که
آقا ما اسمتون رو گفتیم، تو میگفتی بگو ولی ما نمیم، ولی این درجه
تو از میگه شهر
گل واقعا.
داستان اینه که تو فضایی که در مورد کلان صحبت نمیشه، وقتی به این سادگی میگه هم میگه واو تو چقدر خفنی، در صورتی که باید پیگیری دو تا سه تا داده خیلی ساده کلان، شما چرخه سودی نزولی و شروع پایینش رو نمیخواد دقیقا مشخص کنید، بدونی الان تو بازار سودی یا نزولی، بازار سودی یا نزولی. اگر نزولی فقط سل بگیری با دیدگاه یکی دو ماهه به خدا که خوبه، بد نیست اصلا، بعد از یه رشد خیلی خوب، بعد از یه مدت رنج زنی بازارم که اصلا برو تو اثبات دیگه، وقتی میخوای آماده بشی برای بول ران اصلا دیگه فیوچرز کارم نکن آقا، نمیخواد تایم پایینم نیا، اگه میخوای چیز کنی بری تو فاز معامله گری برو اصلا چه میدونم بازار فارکس کار کن، یا فیوچرز اگه میخوای کار کنی کامل پلتفرم رو یاد بگیر. روی صحبتم با کسایی که پلتفرم فیوچرز رو کامل یاد نگرفتن، فقط بایو سل میکنن توش و یه لورج میذارن میرن، نه این اگه در این حدی آقا فقط بلند مدتی نگاه کن، تو بازار ریزشی فقط از شورت سلینگش استفاده کن، بازار رشدی هم که دیگه میری تو بازار اثبات میخری و هولد میکنه تمام، اینقدر ساده میشه کارو جمع کرد، واقعا اینقدر ساده. ولی کسی که میخواد حرفه‌ای کار کنه دمش گرم، بازار فیوچرز خیلی جذابه، واقعا هم توش خوب میشه سود گرفت، به شرطی که اون مواردی که گفتیم رو رعایت بکنیم، هیچ ایرادی هم نداره. هیچ وقت دوچاره این نمیشی که من طمع بکنم بیام توی مثلا فلان قیمت این کارو بکنم، نمیدونم اینجوری شد این کارو بکنم، نه خیلی دقیق میری جلو بدون اون توهم سود، بری جلو کارو انجام بدی، خیلی تر و تمیز میتونی سود معقول بگیری ازش و توقع هم نداشته باشی، چون بازار کریپتو بعضی وقت واقعا اینقدر رنج میشه شما نمیتونی، اصلا تریدبل نیست، قابل معامله نیست، نباید توش بری معامله کنی، بذار کنار نگاش کن، فقط نظاره گر باش. بازار فیوچرز کریپتو حالا اونجوری نیست که بخوای شما مثلا همیشه ازش سوینگ بگیری، واقعا یه سری موقع باید فقط نگاه کنی، نظاره گر باش. آره الان که اصلا
نمیدونم بچه‌ها کی میبینن اینو، فکر کنم پنجشنبه فردا ریلیز شه.
آره
ولی امروز 19 مهر ماه، آره افرادی که شاید 3 ماه 6 ماه دیگه ببینن الان در بازار در وضعیت به شدت رنجی به سر میبره. امروز از ما دلیل هفتگی رو با هم در رابطه صحبت کردیم، مواعظه گفتیم که آه. چرا این شکلیه، چرا اینجوری داستانه، و وقتی بازار اصلا این شکلی میشه خیلی سخت میشه، بعد تایم پایین بری احتمال استاپ بردن زیاد میشه، چون واقعیت یه رنج لیکویدیتی کمه با یک و بازارساز و اون اکسچنج هم میاد که چون استاپارمون داره میبینه دیگه تو پلتفرمش که کجا استاپا جمع شده، میاد میزن و خودش سودهای آنچنانی میگیره تو این بازار. کلا همون حرفایی که خود زدی رو به نظر من درسته، و فقط من موردم اینه هیچ وقت دچار هیجان نشید، چون من واقعیت خودم دچار هیجان شدم تو این بازار، من تو بارها شد، یعنی سعی کنیم همون پوکر فیس بودنه خیلی هم کنه سختی، بازار کریپتو سخت‌تر هم هست، اینقدر نوساندش بعضی موقع عجیبه، تو یه شب مثلا 29 میرسه تا 25، یعنی ما خودمون انتظارم تا 27 بود ولی واقعیت 27 تا انتظارش رو نداشتیم، یعنی طوری بود که اونجا طبق استراتژیمون و پلنی که داشتیم اجازه داد که تیپیمون رو ورداریم یه بخش، یعنی یه بخش ریالایز کردیم قشنگ اون شب، یادمه یه بخش ریالایز کردیم یه بخش رو نگر داشتیم تا 25، یعنی طبق پلنی که حالا برای معمولا مدیریت معاملمون استفاده میکنیم عمل کردیم اونجا. تازه دوست داشتیم کاش همه شو نگر میداشتیم، ولی خب طبق پلنمون باید خروج میکردیم اینجا و پلن داشته باشیم، بچه معامله گر باشید. آی زنگنه بارها خیلی من واقعا با هم صحبت میکنیم، حالا با آی زنگنه هم من هم تو با هم دیگه میشیم صحبت میکنیم، خیلی دغدغه منده، یعنی وقتی صحبت میکنیم من میبینم که ناراحت از این که این فضای معامله‌گری که تو ایران یه مقدار پیش اومده، اونم به واسطه بورس 99 بود، بعدش کریپتو 2020-2021 بود، خیلی ها وارد این فضا شدن و فکر کردن که نه همین جوریه و میشه سودای عجیب غریب کنه. ولی واقعا واقعا معامله‌گری کار سخت، هر چقدر آدم جلوتر میره میگه اینم مثلا خوب آدم بدونه
تا جایی که میره تو ناخودآگاه.
آره دقیقه اون unconscious اصلا بگن بره تو ناخودآگاه دیگه لذت بخش خواهد شد. یعنی طبق یک نظم مدون میری جلو و بازار فیوچرز، بازار فارکس، همه اینا میتونه برای جذاب باشه. البته که بچه بازار فیوچرز، بازار تکرار میکنم، هیجانی، جذاب. این که ما میگیم خوب یا بد برای اشخاص مختلفه. برای شخصی که مبتدیه ترجیحاً اینه که براش بد تلقی میشه، باید بره آموزش ببینه، اتفاقاتی رو رقم بزنه تا با اون کابین هواپیمای آشنا بشه و بعد بتونه ورود کنه. و برای افراد حرفه‌ای خوب، چرا که نه، خیلی میتونه جذاب باشه. شما تصور کن مثلا به جای اینکه تو فارکس در رو طلا معامله میکنه، اگه هیجان بیشتر میخوای مثلا فکر کن مثلا توی ایرباس داریم مثلا تا قبلش داشتیم مثلا
پرواز
میکردی، الان میاد یه جت جنگنده میشنی. واقعا همینه کریپتو، انقدر هیجانش زیاده و تلاطم عجیب غریبی داره. البته در حال حاضر دوستان نه، علاوه بر تایم پایین اونم هیجانش بیش از حد زیاده. ولی کلیت داستان اینه، کلیت داستان اینه. امیدوارم که مطلب خاصی که نداری داری
یه جنبندی رو
داشته باشیم. آره جنبندی داشته باشیم. در آخر فیوچرز از نظر من واسه افراد حرفه‌ای خیلی خوب، خیلی خوب میتونن پولهای خوبی به دست بیارن، سودهای معقولی داشته باشن. و بعد با افرادی که تازه کارن و فکر میکنن یک شبه یک روزه میتونن از این بازار سود به دست بیارن و به صورت مستمر فعالیت بکنن، تا جایی پیش میره که طرف کار و زندگیشو ول میکنه و میاد سمت بازاری که میگه من میخوام پول در بیارم. شدنی هست، اما نیازه که با اون کابین هواپیما به طور کامل آشنا بشی و ازش بتونی به بهترین شکل استفاده بکنی.
آره دقیقاً. بازار فیوچرز یک پلن معاملاتی میخواد، یک مدیریت ریسک درست میخواد، آشنایی کامل با پلتفرم فیوچرز نیاز داره تو هر صرافی، پذیرش ریسک بیسیکالی خود فضای کریپتو و فیوچرز رو نیاز داره و تمام. شما با این و تکرار و نداشتن توهم سود، نداشتن مشکلاتی که این چنینی، میتونی به سوددهی مستمر برسی بعد از چند وقت. و پیشنهادم برای تمام کسایی که میخوان تازه شروع بکنن که آقا تایم تو بر بالا، لیوریج رو بیار پایین، حجم پول تو بکن پولی که جدیش بگیری و بعد طبق یک سری دیتا، اگر که استراتژی داری، استراتژی معاملاتیه که خب هیچ، اگر هم نداری واقعا در تایم بالا در بازار نزولی، در بازار سعودی، که پیشنهادم اینه که حالا در بازار سعودی خیلی به فکر فیوچرز نباش، آقا برو پروژه خوب شناسایی کن برس تو بالاتت، ولی در بازار ریزشی همراه بشی با روند خیلی ساده در تایم بالا، اینقدر واسه خودمون بزرگش نکنیم و به دنبال انتقام گرفتن از بازار نباشیم دیگه. آقا مثلا یه وقت ضرر کردی، نه یا لیوریج رو بعد بالاتر بگو خب اوکی مثلا من پولم نصف شد، $1,000 شد $500، خدایی نکرده بیام مثلا لیوریجم دو برابر کنم که با یه پوزیشن کلش رو جبران کنم. اینو اصلا نداشته باشید، کاملا همونطور که خود گفتی خونسا باشی، جوری باشه که ریسکاتون، جوری باشه که ضررا انقدری بزرگ نباشه که تو رو عصبی کنه، از اون شرایط نرمالت خارج بکنه. ریسکای مدیریت شده که اون ریسک است به تو میگه لیوریج و پول درگیر تو معامله چقدر باشه که ترکیب اینا یک ریسکی رو به شما بده. همه اینا رو حالا بخواید در موردش صحبت کنی خیلی چیز، یعنی آموزش خلبانی رو من نمیتونم اینجا بدم. آموزش خلبانی رو واقعا باید بیای یه چند ساعت در موردش صحبت کنی، که واقعا سعی کنم تو دوره کریپتو استارت خیلی در موردش صحبت کنم. ولی الان فقط میخوام بگم که آقا میخوای خلبان بشی چه جوری باش، اینجوری باش که داریم میگیم، این چیزا رو کلی باید رعایت کنه برای کسایی که میخوان واردش بشن، چه کسی که حرفه‌ای بوده، چه کسی که واقعا تازه کار از کلا معامله‌گر نبوده.
جان
فیوچرز میشه پول در آورد؟
آره
میشه، ولی عجول نباید
باشه. آره شرط و شروط داره واقعا، یعنی مشروط به انجام کارهاییه و اون کارها به نظرم اصلا راحت نیست، اصلا راحت نیست، هزینه بره. این فکر نکن وقتی وارد این بازار میشه قرار سود کنی، نه این قطعا بازنده ای. اصلا این ذهنیت برای شروع توی فیوچرز کریپتو قطعا بازنده ای. قرار بیا اینجا تجربه ابتدا کسب کنی و بعدش طبق یک انجام یک کارهایی که حالا برای معامله گریه و خیلی ویژگی های زیادی رو میطلبه داشته باشی، اونجا بعد میتونی به سود برسی، میتونی به سود برسی. اون برای مثال دارم یکی مشکل در واقع ذهنی داره، اون باید بره پیش تراپیست. واقعا بعضی بچه ها میان باش گپ میزنیم اینا رو میگن، بهشون میگیم که تو باید بره پیش تراپیست 6 ماه، چون این مورد داره مثلا طمعت زیاده، ترست بیش از حده. اینا همش میشه اون بحث معامله گریه که واقعا هم کار میان هر کسی نیست سخته، و اون نکاتی که تو گفتی واقعا من رعایت کرد در فیوچرز. حالا این سوال هست تو بپرسم جون، فیوچرز خوبه یا بد؟
100% خوبه ولی به شیوه درستش.
تو سوال دیگه
برام سوال دیگه ندارم چون گفتم جواب سوال دادیم، ولی در کل امیدوارم که این اپیزودم براتون مفید بوده باشه.
چون من نباشم
و بحث فیوچرز رو اگر که نیاز باشه بازم در موردش صحبت میکنیم، ولی فکر کنم اپیزود تقریبا خیلی کلی تیپسا رو دادیم. نمیشه واقعا فیوچرز رو آموز، اصلا نباید من جوش بچه‌ها بشن آموزش فیوچرز بده، فقط میخوایم خیلی نکته رو توصیه بکنیم آره، و اینکه آشنا بشیم با این بازار هر کسی که آشنا نبودن حتما تحقیق کنید، اینم باحال، یعنی برید اصلا گذشته فیوچرز هم بخونید و شکلیش و اینها رو که بدین اصلا به درد چه کسایی میخواد، چرا باید تو این بازار باشیم. خیلی مخلصیم، امیدوارم که این اپیزودم براتون مفید بوده باشه و اپیزود بعد حتما با ما همراه باشید که مهمونای خفنی داریم. مخلصیم،
قربونتون برم. بچه حمایت یادتون نره، حتما کامنت بذارید. من میخوام فقط دیدگاه ها رو پیدا کنیم و هر سوال در تو فیوچرز دارید، مطالب، پیشنهاد، من بچه‌ها خواهش دارم که حتما موضوع ما بدن، چون دغدغه اونها برای ما خیلی مهمه. اسپرت پادکست واسه آره، بچه‌ها آره. و دوستانی که دارن دنبال میکنن اسپرت پادکست رو حتما بگید، رو هول و هوش اون مباحث میچرخیم، دیتا در تو صحبت می‌کنیم، دیتا جمع می‌کنیم، مهمونامون میره به اون سمت که اون دغدغاتون توسط افرادی که تجربه این فعالیت تو این بازار یا هر بازار دیگه هستش رو داشته باشن، تا پاسخگوی نیازهای شما رو بتونیم بریم در اسپرت پادکست. امیدوارم همیشه درجه کالی باشید. تا قسمت بعدی و اپیزود بعدی شما رو خدای بزرگ بسپارم.
خدای نگهدار.